و این حالت خوبه؟ حتما. از نظر تو اشکالی نداره من یه چند دقیقه برم تو؟ جینی گفت من حالم خوبه. نیل یک دستش را روی شانه هلل گذاشت و دست دیگرش را روی شانه جون و با حالتی صمیمانه همراه آنها به طرف کاروان رفت. مت با تعجب به جینی لبخند زد و دنبالشان رفت. این بار که سگ‌ها را صدا زد تا دنبالش بروند، جینی توانست اسمهایشان را بفهمد. گوبر، سالی، پینتو. ماشین زیر یک ردیف درخت بید مجنون پارک شده بود. این درخت‌ها بزرگ و قدیمی بودند ولی برگ‌هایشان نازک بود و سایه لرزانی داشتند. با این حال تنها بودن آسایش خاطر بزرگی بود. امروز مدتی قبل که داشتند توی بزرگراه از شهر محل سکونتشان می‌آمدند، جلوی یک دکه کنار جاده توقف کرده و مقداری سیب پیشرس خریده بودند. جینی سیبی از کیسه کنار پایش درآورد و گاز کوچکی به آن زد. می‌خواست ببیند می‌تواند آن را به جود و فرو بدهد و توی معده‌اش نگه دارد. مشکلی نداشت. سیب سفت و ترش بود ولی نه خیلی ترش و اگر گازهای کوچک می‌زد و خوب می‌جویدش مشکلی پیش نمی‌آمد. پیش از این هم چند بار نیل را اینطوری یا کم و بیش اینطوری دیده بود. برای خاطر پسری توی مدرسه اسم را با لحن خودمانی و تحقیرآمیز بر زبان می‌آورد. قیافه احساساتی، مقداری خنده پوزش‌آمیز ولی در عین حال کم و بیش گستاخانه. ولی هرگز پای کسی در میان نبود که جینی مجبور باشد توی خانه تحملش کند و قضیه هیچ وقت بیخ پیدا نمی‌کرد. دوران پسرک به سر می‌آمد، گورش را گم می‌کرد. این دفعه هم می‌گذشت، نباید به آن اهمیت می‌داد. باید از خودش می‌پرسید آیا اگر دیروز بود کمتر از امروز اهمیت داشت؟ از ماشین پیاده شد. در را باز گذاشت تا بتواند دستگیره داخلی را بگیرد. بیرون ماشین همه چیز به قدری داغ بود که نمی‌شد یک لحظه هم دستش را به آنها بگیرد. باید می‌دید که می‌تواند تعادلش را حفظ کند یا نه. بعد کمی راه رفت توی سایه. بعضی از برگ‌های بید کم کم داشتند زرد می‌شدند. بعضی هایشان هم دیگر ریخته بودند زمین. از توی سایه به همه چیزهای داخل محوطه نگاه کرد. ماشین توزیع قراضه‌ای که جای هر دو چراغ جلویش خالی بود و اسم روی بدنش را با رنگ پوشانده بودند. کالسکه بچه‌ای که نشیمنش را سگ‌ها جبیده بودند. یک بار هیزم که در هم بر هم گوشه‌ای تلمبار شده بود. توده لاستیک غول‌پیکر، تعداد زیادی پارچه پلاستیکی و مقداری قوطی روغن و تکه های چوب کهنه و چند مشمع پلاستیکی نارنجی که کنار دیوار انبار مچاله شده بودند. آدم ها می توانستند مسئول خیلی چیزها باشند. همانطور که جینی مسئول همه آن عکس ها، نامه های اداری، صورت جلسه ها، بریده های روزنامه ها و آن هزار طبق ورده ای بود که خودش اختراع کرده بود و داشت آنها را روی دیسک می گذاشت که مجبور شده بود شیمی درمانی را شروع کند و همه چیز به هم خورده بود. شاید همه آن چیزها را عاقبت می ریختند دور، مثل همه این چیزها اگر مت می مرد. می‌خواست خودش را به مزرعه ذرت برساند. ذرت‌ها از قد او بلندتر بودند. شاید از قد نیل هم بلندتر. می‌خواست خودش را به سایه مزرعه برساند. با این فکر عرض محبته را طی کرد. سگ‌ها را شکر خدا انگار برده بودند تو. حصاری وجود نداشت. مزرعه ذرت به تدریج کنار محبته تمام می‌شد. یک راست رفت داخل مزرعه توی راه باری که بین دو ردیف ذرت. برگ ها مثل تکه های باریک مشمع به صورت و بازوهایش می خوردند. مجبور شد کلاهش را بردارد تا برگ ها آن را از سرش نیندازند. هر ساقه‌ای برای خودش یک بلال داشت، مثل نوزادی که توی قنداق پیچیده باشند. بوی شدید و کم و بیش تهور آور رویش سبزی می آمد. بوی نشاسته و شیره تند گیاه. خیال داشت وقتی به آنجا رسید دراز بکشد. در سایه این برگ‌های بزرگ زبر دراز بکشد و تا وقتی نشنود که نیل صدایش می‌زند بیرون نیاید. شاید حتی آن موقع هم بیرون نمی‌آمد. ولی ردیف‌های ذرت آنقدر به هم نزدیک بودند که اجازه که چنین کاری را نمی‌دادند و جنی فکرش مشغول‌تر از آن بود که خودش را برای این کار به زحمت بیندازد. اوقاتش خیلی تلخ بود. دلیلش اتفاقی نبود که تازگی‌ها افتاده باشد. یاد آن روز عصر افتاده بود که عده‌ای کف اتاق نشیمن یا اتاق جلسه خانه‌اش نشسته بودند و مشغول یکی از آن بازی‌های روانشناسی جدی بودند. از آن بازی‌هایی که بنا بود آدم را صادق‌تر و انعطاف‌پذیرتر کنند. باید به هر کسی نگاه می کردی، فقط هرچه به ذهنت می رسید می گفتی. و زن موسفیدی به اسم آدی نورتن از دوستان نیل گفته بود:
جینی، هیچ دلم نمی خواد اینو بهت بگم، ولی هر وقت نگات می کنم، تنها چیزی که به ذهنم می رسه خشک مقدسه.
سایرین چیزهای محبت آمیزتری به او گفته بودند. فرزند گل یا مادونای چشمه ها. تصادفاً می دانست هر کسی که این را گفته بود. منظورش مادونه چشمه ها بود، ولی به روی خودش نیاورد. از این که مجبور بود بنشیند آنجا و به نظر دیگران درباره خودش گوش کند، کفرش در آمده بود. همه اشتباه می کردند. او نه آرام بود، نه مطیع، نه ساده، نه معصوم. البته وقتی آدم می میرد، این قضاوت های اشتباه تنها چیزی است که باقی می ماند. در همان حال که ذهنش درگیر این موضوع بود، آسان ترین کار ممکن در مزرعه ذرت را انجام داده بود. گم شده بود. از یک ردیف ذرت و بعد یک ردیف دیگر گذشته بود و احتمالاً چرخیده بود. سعی کرد از راهی که آمده بود برگردد، ولی معلوم بود راه را درست نمی رود. ابرها باز هم روی خورشید را پوشانده بودند. در نتیجه نمی توانست بگوید غرب کدام سمت است. به هر حال موقع ورود به مزرعه دقت نکرده بود که در کدام جهت حرکت می کند. بنابراین این موضوع هم نمی توانست کمکی بکند. بی حرکت ایستاد. هیچ چیز نشنید جز صدای زوزه باد در میان ذرت ها و صدای رفت و آمد دور دست ماشین ها. قلبش درست مثل همه ی قلب هایی که سالها و سالها زندگی در پیش داشته باشند می تپید. بعد دری باز شد. صدای پارس سگ ها و فریاد مت را شنید و در محکم بسته شد. راهش را از میان ساقه ها و برگ ها به طرف آن صدا باز کرد. معلوم شد که زیاد دور نشده بود. تمام مدت در گوشه کوچکی از مزرعه دور خودش می چرخیده. مت برایش دست تکان داد و به سگ ها نهیب زد. با فریاد گفت:
ازشون نترس، ازشون نترس.
درست مثل جینی داشت می رفت طرف ماشین، منتها از یک سمت دیگر. هرچه به هم نزدیک تر می شدند، صدایش آهسته تر و شاید خودمانی تر می شد.
باید می اومدی و در می زدی.
خیال می کرد جینی رفته بوده وسط ذرت ها بشاشد.
همین الان به شوهرت گفتم میام بیرون که مطمئن شم حالت خوبه.
جینی گفت: من خوبم، متشکرم. سوار ماشین شد ولی در را باز گذاشت. اگر در را می بست، ممکن بود به مت بر بخورد. در ضمن خیلی هم احساس ضعف می کرد. خیلی دلش چیلی می‌خواست. خیلی دلش چیلی می‌خواست. درباره کی حرف می‌زد؟ نیل. جینی می‌لرزید و عرق می‌ریخت و چیزی در سرش وزوز می‌کرد. انگار بین گوش‌هایش سیمی کشیده بودند.
اگه دلت می‌خواد می‌تونم یکی همی برات بیارم اینجا.
جینی لبخند بر لب سرش را تکان داد. مت بطری آبجوی توی دستش را بالا برد. انگار می‌خواست به سلامتی او بنوشد.
می‌خوری؟
جینی همچنان لبخند بر لب دوباره سرش را تکان داد.
یه لیوان آبم نمیخوای؟ ما اینجا آب خوبی داریم.
نه، متشکرم. اگر سرش را برمیگرداند و چشمش به ناف بنفشه او میافتاد، اوغ میزد. مت با لحن متفاوتی گفت:
قضیه اون یارو رو شنیدی که چند تا نعل دستش بوده و از در میرفته بیرون؟ بابای بهش میگه: با اون نعلا کجا داری میری؟ میگه: دارم میرم اسب بگیرم. بابایه میگه: با نل که نمیشه اسب گرفت. طرف فردا صبحش بر میگرده. افسار یه اسب خوشگل بزرگ دستش بوده. اسبو میذاره تو استبل. فرداش باباش میبینه داره میره بیرون و چند تا شاخه دستشه. اون شاخه ها رو واسه چی گرفتی دستت؟ اینا بیدمشکن.
جینی تقریبا لرزان گفت: برای چی اینا رو به من میگی؟ نمیخوام بشنوم، تحملشو ندارم.
مت گفت: دیگه چی شده؟ همش یه جوک که بیشتر نیست.
جینی داشت سرش را تکان میداد، دستش را روی دهانش می فشرد. مت گفت:
باشه، دیگه مزاحمت نمیشم.
پشتش را کرد به او، حتی به خودش زحمت نداد سگ‌ها را صدا کند. نمیخوام از حرفان برداشت غلطی بکنی یا بیش از حد خوشبین باشم. لحن دکتر سنجیده و کم و بیش مکانیکی بود. ولی به نظر میرسه که به میزان قابل توجهی کوچیک شده.
البته امیدوار بودیم اینطور بشه، ولی صادقانه بگم انتظارشو نداشتیم. منظورم این نیست که مبارزه تموم شده.
ولی میتونیم تا حدی خوشبین باشیم و مرحله بعدی شیمی درمانی رو شروع کنیم و ببینیم چی پیش میاد. برای چی اینا رو به من میگی؟ نمیخوام بشنوم، تحملش رو ندارم. جینی چنین چیزهایی به دکتر نگفته بود. چرا باید میگفت؟ چرا باید اینطور کج خلقی میکرد و ناسپاسی نشان میداد و توی ذوق او میزد؟ او هیچ تقصیری نداشت، ولی واقعیت این بود که آنچه گفته بود همه چیز را سخت‌تر میکرد. وادارش میکرد برگردد و این سال را از نو شروع کند. آزادی مختصری را از بین میبرد. پوسته محافظ نازکی که تا آن موقع حتی از وجودش خبر نداشت برآمده و او التیام نیافته رها شده بود. این تصور مد که او رفته بود توی مزرعه ذرت بشاشد باعث شد یادش بیفتد که واقعا این حس را دارد. جینی از ماشین پیاده شد. با احتیاط ایستاد و پاهایش را از هم باز کرد و دامن کتان گشادش را بالا کشید. این تابستان عادت کرده بود دامنهای گشاد بپوشد. خورشید دیگر پایین آمده بود. نزدیک غروب بود و آسمان بالای سرش صاف بود. ابرها رفته بودند. یکی از سگ‌ها با اکراه واقعی زد که بگوید کسی دارد می آید. ولی کسی که آشناست. وقتی از ماشین پیاده شده بود نیامده بودند سراغش که اذیتش کنند. دیگر به او خو گرفته بودند. بی هیچ استراب یا هیجانی برای پیشواز از آن آدم هر که بود پیش دویدند. پسری بود یا مرد جوانی سوار بر دوچرخه. ناگهان پیچید طرف ماشین و جینی ماشین را دور زد و دستی تکیه داده بر گلگیر گرم به سوی او رفت. دلش نمی‌خواست پسرک کناره آن چاله آب با او حرف بزند. و شاید برای آنکه حواسش را پرت کند تا به دنبال چنین چیزی به زمین هم نگاه نکند، خودش سر صحبت را باز کرد و گفت: سلام، چیزی آوردین که تحویل بدین؟ پسر خندید. با یک جست از دوچرخه پایین پرید و آن را انداخت زمین. گفت: من اینجا زندگی می کنم. از سر کار برمیگردم خونه. جینی فکر کرد باید توضیح بدهد کیست، بگوید چرا آمده اینجا و چه مدت است اینجاست. ولی این همه خیلی سخت بود. اینطور که به ماشین چسبیده بود، لابد قیافه یک کسی را داشت که تازه خودش را از ماشین تصادف کرده ای بیرون کشیده. پسر گفت: آره، من اینجا زندگی میکنم، ولی توی یه رستوران توی شهر کار میکنم، رستوران سامی. یک گارسون، پیراهن سفید مثل برف و شلوار سیاه، لباس گارسون ها بود. قیافه پرحوصله و هوشیار گارسون ها را هم داشت. جینی گفت: من جینی لاکلی هستم. هلن. پسر گفت: فهمیدم، تو همون خانمی هستی که قراره هلن براش کار کنه. هلن کجاست؟ توی خونه. یعنی هیچ کسی از تو دعوت نکرد بری تو؟ جینی با خودش گفت: تقریبا هم سن و سال هلنه، 17 یا 18 ساله، لاغر و زیبا و مغرور، با شور و شوقی بی آلایش که احتمالاً او را تا آنجا که می‌خواست نمی‌رساند. جینی چند تا از آن قماش را دیده بود که عاقبت از میان خلافکاران جوان سر در آورده بودند. هرچند به نظر می رسید بچه یه چیز فهمی است. انگار می فهمید و خسته است و یک جورهایی آشفته. گفت: جانم اونجاست؟ جان مادر منه. موهایش رنگ موهای جان بود. رگه های طلایی در زمینه تیره. موی نسبتاً بلندی داشت که آن را از وسط فرق باز کرده بود و دو طرف صورتش آویزان بود. گفت: متم اونجاست؟ بله، و شوهر من. خجالت آوره. جینی گفت: آم نه، اونا از من دعوت کردن. من خودم گفتم ترجیح میدم همین بیرون منتظر بمونم. نیل گاهی یکی دوتا از آن عرازل را می آورد خانه تا زیر نظر خودش چمن بزنند یا نقاشی کنند یا خردکاری انجام دهند. فکر می کرد برایشان خوب است که به خانه ای راهشان بدهند. جینی گاهی با آنها لاس زده بود، طوری که هرگز نمی شد به خاطر این کار ملامتش کرد. صرفاً لحنی محبت آمیز، یک جور آگاه کردن آنها از نرمی دامنها و عطر صابونهای سیبش. برای این نبود که نیل دیگر آنها را نیاورده بود خانه. به او گفته بودند خلاف مقررات است. خب چند وقت منتظری؟ جینی گفت: نمیدونم، من ساعت نمیبندم. اون گفت: جدی؟ منم همینطور، کمتر کسی رو میبینم که ساعت نبنده. هیچ وقت ساعت نبستی؟ نه هیچ وقت. منم همینطور، هیچ وقت دوست نداشتم ساعت ببندم. دلیلش رو نمیدونم. اصلا نداشتم دیگه، دوست نداشتم. به هر حال انگار همیشه یه جوری میفهمم ساعت چنده. با اختلاف یکی دو دقیقه، حد اکثرم 5 دقیقه. گاهی وقتا یکی از مشتری‌ها از من میپرسه میدونی ساعت چنده؟ و من به اون میگم
ولی خب متوجه نمیشن ساعت دستم نیست. به محض اینکه فرصت کنم میرم ببینم درست گفتم یا نه. توی آشپزخونه ساعت هست ولی تا به اون حال نشده مجبورشم برم و به اونا بگم ساعت همون نیست که من گفتم.
منم هر از گاهی این کارو کردم. بگم اونم اگه هیچ وقت ساعت نبندی کم کم یه جور شم پیدا میکنی.
آره واقعا همینطوره.
خب فکر میکنی حالا ساعت چنده؟
حدود ساعت 8. 6-7 دقیقه به 8. ولی من یه امتیاز دارم. میدونم کی از سر کار در اومدم. بعد از اونم رفتم مغازه خاربار فروشی سیگار بخرم و بعد یکی دو دقیقه با چند تا از بچه‌ها حرف زدم و بعد با دوچرخه اومدم خونه.